ساعت 6 صبح به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حملات ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را مسئول مستقیم قتل 3 نوجوان اسرائیلی معرفی کرد. و دادستان کل ایران از بازداشت چند مدیر بانکی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. حملات ارتش عراق در حالی شدت گرفته که قرار است نخستین جلسه پارلمان این کشور امروز شنبه برای انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهوری و رئیس مجلس تشکیل شود. گزارش هاکی است که آقای مالکی به علت وضعیت امنیتی کشور برای انتخاب دوباره با دشواری‌های جدی روبرو است. ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین قبلا اعلام کرده که در جلسه امروز شنبه پارلمان شرکت نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گروه حماس را متهم به قتل 3 نوجوان اسرائیلی کرد و قول داد که این اقدام را بی پاسخ نگذارد. او افزود حماس تاوان سنگینی پس خواهد داد. مقام های امنیتی اسرائیل روز دوشنبه 9 تیر اعلام کردند که اجساد 3 دانش آموز علوم دینی این کشور را که نزدیک به 3 هفته پیش در کرانه باختری مفقود شده بودند نزدیک شهر الخلیل هبرون پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حماس نیز هشدار داده است که هر گونه اقدام علیه این جنبش درهای جهنم را بر روی اسرائیل خواهد گشود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قتل این 3 نوجوان را محکوم کرده و بر حمایت کامل آمریکا از اسرائیل تاکید کرده است. همچنین بانکیمون دبیر کل سازمان ملل قتل 3 نوجوان اسرائیلی را محکوم کرد و گفت این اقدام شنیع از سوی دشمنان صلح انجام گرفته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از بازداشت تعدادی از مدیران دولتی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای اژه‌ای روز دوشنبه 9 تیر در این باره گفت در این پرونده به غیر از متهم اصلی 4 نفر دیگر از جمله تعدادی از مدیران بانک‌های ملت و مسکن، بانک مرکزی و مدیران پیشین نفتی بازداشت و یا از آنها تحقیق شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره بدهی‌های بابک زنجانی افسود بخشی از اموال او هنوز به فروش نرفته است، اما گروهی در داخل و خارج از کشور مایل به خرید اموال بابک زنجانی هستند. بابک زنجانی به گفته خودش مالک بیش از 70 شرکت و 10 میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است. او سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد. ایران میگوید برخی از فرودگاه‌های اروپا همچنان تحریم فروش سوخت به خطوط هوایی این کشور را لغو نکردند. به نوشته سایت سازمان هواپیمایی ایران و به نقل از محمد خداکرمی معاون امور بین‌المللی این سازمان، خودداری برخی از فرودگاه‌های اروپایی از عرضه سوخت به هواپیماهای ایرانی باعث بروز مشکلات زیادی برای شرکت‌های هواپیمایی ایران شده است. شنوندگان گرامی، برنامه بعدی ما نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسم فر است.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمد میگم به شما شنوندگان و علاقه‌مندان این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا مروری کنیم بر چند خبر حوزه کتاب و بعد گفتگو با نویسندگی مهمان. در جستجوی جامعه بلند مدت عنوان کتابی است که حاصل گفتگوی کریم ارغندپور با همایون کاتوزیان استاد دانشگاه آکسفورد است و با موضوع مسائل جامعه ایران. این کتاب را نشر نی منتشر کرده. اخیراً نشر افق سری کتاب‌هایی را تحت عنوان کتاب‌های 5 میلیمتری به چاپ رسانده که به دلیل حجم کم برای مطالعه در حین مسافرت بسیار مناسبند. از این سری تا به حال 3 عنوان انجیل رؤیاهای جانی پنیک، مردی که به شیکاگو رفت و سامسای عاشق چاپ شده. تعدادی دیگر از این کتاب‌ها هم در آستانه چاپ هستند. از جمال میرصادقی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبیات داستانی، رمان آتش از آتش با ویرایش جدید در انتشارات نگاه منتشر شده. فرشته مولوی با 7 رمان و مجموعه داستان و 8 ترجمه داستان و رمان خارجی نام معتبری در حوزه ادبیات داستانی ایرانه. او همه آثارش رو در ایران چاپ کرده، به جز آخرین اثرش با عنوان آن سالها این جستارها که اخیراً نشر اچندس میدیا در خارج از ایران منتشر کرده. اثری که داستانی نیست و مجموعه از جستارهای نویسنده در حوزه‌های متنوع، چالش برانگیز و قابل تأمل. ابتدا بشنویم بخشی از جستار پایانی کتاب رو با صدای نویسنده.
دوره پهلوی دوره سرریزی بی‌حساب و کتاب ارزش‌ها، رسم‌ها و قاعده‌ها، هنجارها، انگاره‌ها و سرمشق‌های جهان غربی مدرن به ایران سنت زده است. کافه یا کاباره به عنوان بزمگاه عمومی و عیان در ملای عام یکی از بیشمار وارداتی بود که در دگرگون کردن شیوه زندگی سنتی و کشاندن آن به سوی آنچه تجددخوانده می شد سهمی داشت. با فراهم شدن اسباب طرب در کافه های لاله‌زاری دیگر برای عیش و نوش نیازی به فراخواندن مطربان به خلوت اندرونی و یا خزیدن پنهانی به خلوتگاه میفروشی نامسلمان در کوچه و پس کوچه ای نبود. حالا دیگر کار نوازنده و خواننده و رقاصی که در یک دسته مطربی کار می کردن حرفه‌ای به شما می آمد. حرفه‌ای که جدا از ارزش‌گذاری‌های شرعی یا عرفی یا اخلاقی نوعی مشروعیت قانونی و عرفی داشت. این دگرگونی و این مشروعیت به کار بردن لقب بانو را برای خواننده و رقاص کافه‌ای در سطح آگهی‌های دیواری روزنامه‌ای و در مطبوعات روا می داشت. به این ترتیب نخستین کاباره تهران به نام کافه جمشید ستاره‌ای به نام بانو مهوش پیدا می کند. اما این دگرگونی ها در بافت اجتماعی فرهنگی زندگی شهری تهران قدیم صورت می گیرد و بنابراین کافه جمشید پاتوق لوتیان و جاهلان و کلامخمندی های شهر می شود که از مشتریان پروفاورس بزم مطربی هستند. پس بانو مهوش و دیگر بانوهای طربخانه های مدرن همچنان در چنبره زیرساخت های جامعه سنتی گرفتارند. در این میان حضور سینما هم روز به روز جدیتر و چشمگیرتر می شود و تولید فیلم فارسی رونق می گیرد. در این زمان تصنیف های کافه‌ای آشکارا در کنار تصنیف های رادیویی از اندام می کند و حضور خود را به رخ می کشد. همچنین این رواج خواننده های کافه‌ای را وادار به رقابت با حریفان همردیف خود می کند و در این میان بانو مهوش گوی سبقت را از رقیبان خود بانو آفت و بانو شهپر می رو باید. توده ها در آن هنگام به او به چشم تجسمی مادی و ملموس و زنده از جاذبه جنسی زنانه می نگریستند. به بیان عامیانه او را بمب جاذبه جنسی می دانستند، گرچه که شاید هیچگاه چنین لقبی برای او به زبان نیامده باشد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از کتاب آن سالها این جستارها، بخشی که با عنوان مهوش و تختی و طالقانی در این آخرین اثر خانم فرشته مولوی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا آمده. خیلی سپاسگزارم از شما خانم مولوی که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که کتاب آن سالها این جستارها برخلاف سایر آثار شما یک اثر داستانی نیست، این کتاب اساساً به چه مباحثی و چه مسائلی میپردازه در مجموع؟
بله، سپاسگزاری میکنم از شما. این کتاب همونطور که در عنوانش هست در واقع مجموعه از جستار هاست. این نوشته ها درسته، شما درست میگید، من در واقع پیشینم به داستان برمیگرده و در مقدمه یا پیشگفته هم که روی این کتاب هست به همین ماجرا پرداختم و توضیح دادم که چگونه شد که من از داستان نویسی در واقع پرت شدم به جستار نویسی. و کوتاه بگم این در واقع یکی از پیامدهای کنده شدن من از ایران و آمدنم به بیرون از ایران.
در واقع پس این یک مجموعه ای از جستارها هست یا به اصطلاح مجموعه از نوشته های شما هست در مورد مسائل مختلف که همه رو گردآوری کردین و در این کتاب آوردین؟
بله، من ولی این رو هم بذارین اضافه کنم که تا وقتی که در ایران بودم داستان می نوشتم و به جز داستان آنچه که از من چاپ شده در نشریه ها در اون زمانی که در ایران بودم کار پژوهشی بوده. وقتی که بیرون آمدم و به خصوص در سالهای اخیر در نوشتن خیلی تجربه کردم. یکی همین که یعنی از داستان آمدم به جستار و از جستار برگشتن به داستان. و منظورم اینه که این در این مجموعه شما فقط جستارهای دوره خاصی می‌بینید، دوره 10 ساله تا 89 رو می‌بینید.
خب این کتاب سال‌ها، این جستارها که آخرین کار شما هست، مجموعه است از 11 جستار، یا اگر بخوایم مسامحتاً بگیم 11 تا مطلب یا مقاله که در مورد مسائل مختلفی دیدگاه شما رو باز میتابونه. وقتی به سرفصلاش نگاه میکنی و به مطالب، میبینی که موضوعات بسیار متنوع هستند، از مطالبی که در ارتباط با مسئله مهاجرت هست، حجاب در ایران هست، مسئله زبان و مهاجر در خارج از کشور هست، بعد برمیگردید به همین مقاله آخری که نمونهش رو خوندید، مهوش و تختی و طالقانی، این مسائل رو در حوزه‌های مختلف بررسی کردید. اما حتما یک چیزی هست که همه اینها رو به هم دیگه وصل میکنه در این کتاب، مثل نخی در بین مخره ها. این چی هست خانم مولوی؟
دقیقاً همونطور که گفتین، اون همون ویژگی های جستاره که اینها رو مثل یک نخی که دونه های تسبیح رو به هم وصل میکنه وصل میکنه. یعنی اون شیوه نوشتن به این معنی که بسیار متفاوتن از نظر موضوعی، و ویژگی جستار و اهمیت جستار که در فرانسه بهش اسه میگن و در انگلیسی بهش میگن اسه، و خیلی هم در بازار کتاب محبوبه. یکی از دلایلش همینه که تنوع موضوعی چشمگیری داره، بنابراین اون نقطه مشترک همون ژانر نگارشی هست.
خب این به لحاظ نگارشی و شکلی و قالب نوشتاری شماست، اما آیا به لحاظ مضمونی هم این مطالب نهایتاً در یک نقطه محوری و مرکزی به همدیگه میرسن؟ من کتاب آن سالها، این جستارها رو که تورقی میکنم، به این نتیجه میرسم که بخش عمده ای از مطالب اون در یک جایی به همدیگه میرسن، اونم نویسنده مهاجر هست و چیزهایی که او رو به فکر کردن وامی داره که برای نویسنده در سرزمین خودش شاید کمتر موضوع جستار باشه.
بله کاملا دریافتتون درسته. وقتی که به اصطلاح نقطه آغاز یک نوشته نویسنده است و وقتی که این ژانر جستار شخصی هست، به همین معنیه. یعنی فقط کافیه که خواننده نگاه کنه ببینه که خیلی خوب، نویسنده یک نویسنده زن هست، یک نویسنده مهاجره، در یه دوره مشخصی هم زندگی کرده و در نتیجه ربط از همون طرف به اصطلاح از طریق در واقع همون نویسنده به وجود میاد بین این، یعنی اون چیزی که این رشته رو به هم وصل میکنه همینه.
در یکی از مطالب شما، به خصوص این مقاله خانه روشنی چراغ، در این مقاله به چالش کشیدید آن دیدگاه رایجی که بین خیلی از شاید نویسندگان در ایران هست، حتی بعضی از نویسندگان مهاجرت کرده، اون جمله معروف شاملو رو، من چراغم در این خانه می‌سوزد. آیا شما واقعا متعرض این نوع نگاه هستید و این رو فاقد یک جهان وطنی برای نویسنده یا اهل نوشتار می‌دونید؟
ببینیم، خانه روشنی چراغ در زمانی نوشته شده، فکر می‌کنم در 12 سال پیش نوشته شده، در اون زمانی بود که به اصطلاح از وقتی که شاملو حرف رو زده بود، من به عنوان یک نویسنده‌ای که اون موقع من البته بیرون از ایران نبودم ولی در حال بیرون رفتن بودم، و حرف مهمی بود، یعنی به اصطلاح به این معنی که دغدغه آدم ها بود، دغدغه کسانی بود که حالا خارج از مسئله نمیدونم حب وطن و مسائل اینچنینی، به دلیل فرهنگ و به دلیل زبان در واقع گیر میکردن، نمیتونستن بیان یا نمیخواستن بیان. به هر حال اون موقع خیلی اهمیت داشت این قضیه، ولی الان عوض شده. به این معنی که اگر که شاملو الان زنده می بود، مسلما اون حرف رو دیگه میدید که دیگه اعتبار نداره. دلیلش هم که عوض شده برای اینکه زمانه عوض شده، یعنی از زمانی که اینترنت در واقع آمد وسط، دیگه همه معیارها رو به هم ریخت. بنابراین این حرفی که شاملو در 20 چند سال پیش زد، یه در جای خودش یک معنی داشت، ولی الان دیگه اون فاصله از بین رفته بین کسانی که ماندن و کسانی که رفتن. نه اینکه اصلا فاصله ای نیست، هنوز هم هست، تهمونداش دیده میشه، ولی با این همه دوره دیگر هستش و بنابراین باید که بازسنجی بشه اینجور تفکرها.
گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده ایرانی ساکن کانادا بود، درباره آخرین اثرش آن سالها، این جستارها. مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.